بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المبحث السابع إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقواله. بحث ما در مطلب نهم در مورد این است که اگر امری بعد از حظر و منع و نهی وارد شده باشد یا بعد از توهم حظر، توهم منع که در آیات قرآن براش نمونه داریم، در بعضی از موارد پیش می اومد که مسلمان ها به خاطر القاعاتی که یهودی ها داشتن یک امری رو بر خودشون ممنوع می دونستن، حرام می دونستن. اگر امری بعد از اینکه یک نهی از مولا وارد شده، مثلا مولا به یک شخصی گفته که لا تشرب لبن، از شیر و لبنیات حق استفاده نداری، ممنوع است بر تو، حرام است بر تو، جایز نیست، اگر بعد از این مولا در یک بیان دیگه بگه اشرب اللبن، بهش امر کنه، دستور بده به خوردن شیر، به خوردن لبنیات، خب مصنف قائل به این بود که صیغه امر وضع برای وجوب شده. بعضی هم قالب این بودن که اگه وضع برای وجوب نشده ظهور در وجوب دارد. حالا سوال اینه که آیا این قرار گرفتن امر بعد از نهی، بعد از حظر، آیا این دلالت بر این دارد که این امری که وجود دارد ظهور در وجوب ندارد یا دلالت بر این مطلب ندارد؟ به تعبیر دیگه این بیانی که میگم بیان محقق خوییه که انشالله در آخر تو فائدتون میگیم. به تعبیر دیگر آیا این وجود نهی این قرینیت دارد یا یصلح للقرینیت، یعنی قرینیت 100% نیست اما احتمال قرینیت دارد، این احتمال وجود دارد که مولا با تکیه بر این نهی غرضش این بود که اباحه رو بفهمونه نه وجوب رو بفهمونه، لذا صحبت و بحث در این است که ظهور این امر در چیست؟ در مواردی که ما با چنین امری برخورد میکنیم این ظهور در چی داره؟ مثلا در آیات قرآن اومده که در ماهای حرام جنگیدن جایز نیست، ممنوع است، بعد اومده دستور داده که وقتی که ماهای حرام تموم شد با کفار بجنگید. خب آیا بعد از پایان ماهای حرام جنگیدن با کفار در جهت اینکه اونها مطیع بشن و اسلام بیارن واجبه یا مباحه؟ یعنی شما اگر شرایط بود میتونید بجنگید، اگر هم دوست نداشتید نمی جنگید. خب این مهمه دیگه. یا بحث از این که در ایام احرام شارع مقدس صید رو که امر مباحی است بر انسان حرام کرده، میگه شما در حالت احرام صید نکنید، صید بر شما حرام است، جایز نیست. بعدش میگه که فاذا حللتم فستادو، وقتی که محرم بودید، وقتی که محل شدید و از احرام خارج شدید، پس دستور به صید میده. آیا یکی از اعمالی که بر حاجی واجبه اینه که باید عمل صید انجام بده اگه ظهور در وجوب داشته باشه؟ خب معناش این میشه که بعد از اینکه شما از حالت احرام خارج شدید انجام صید بر شما چیه؟ واجبه، همون جوری که قربانی کردن در منا چیه؟ واجبه. محقق خراسانی در ما نحن فی یه اشاره اجمالی به اقوال داره، به دو سه نظریه اشاره میکنه، بعد میرن سراغ نظر خودشون. نظر خودشون هم فعلا حالا اجمالشو میگم، ایشون قائل به این هستن که امر بعد از حذر دو تا ویژگی رو با خودش همراه داره. یک، نهی سابق باعث میشود که این امر ظهور اولیه و گذشته رو نداشته باشه. مثلا شما قائل به این بودید که ظهور در وجوب داره، الان نمیتونید ادعا کنید ظهور در وجوب دارد. به تعبیر دیگر، نهی سابق مدلول امر ابتدایی رو از بین میبرد. این اثر اولش. اثر دومش این است که مدلول جدیدی هم برای شکل پیدا نمی کند. لذا نتیجه چی میشه؟ کلام مجمل میشه. این نظریه محقق خراسانیه. این بحثم از جمله مباحثیه که بسیار مهمه. تمام علمای علم اصول از شیعه و سنی این بحث رو مفصل پیگیری کردن، ولی ما لازمه که یه تعداد از اقوالی که مهم هست رو بگیم و ایشون اشاره کرده به یکی دوتا از اقوال مهم، ولی اقوال که دونسته بشه شما بعد از احاطه به محل بحث بالاخره یک نظریه تو ذهن شما تقویت میشه. اما همین مقداری که محقق خراسانی ذکر کرده، خب این باعث نمیشه که اصلا شما هیچ اشرافی به بحث پیدا کنید. که حالا فعلا اول بحث رو بنویسید.
لازم نیست متعلق امر نهی
باشه. بلند بگو.
لازم نیست متعلق امر نهی باشه. من شما مثالی که زدید
یکی دیگه همش یکی بود دیگه.
نه گفتید که
لا تشرب اللبن. من مثلا خودم بگم این کدامش فرق داشت؟ لا تشرب اللبن، اشرب اللبن. جنگ حرام است با کفار، جنگ حلال است.
ماهای حرام حرام است.
ماهای حرام که ظرفشه دیگه، جنگ متعلق باشه.
خب این متعلقش متفاوت شد.
ظرفش متفاوت شد. متعلق
متفاوت شد.
شما میگه متعلق، متعلقش یکی دیگه. و همیشه معلومه ظرفش متفاوته دیگه. این که دیگه بحثی نیست که. لا تشرب اللبن که دکتر بهش گفته بود تو تابستون گفته بود، اشرب اللبن تو پاییز گفته بود.
خب این واسه چی دیگه اون
ظرف باعث نمیشه که دلیل مقید بشه که اینکه شما میگی به خاطر اینه دیگه. ظرف زمانی هیچ وقت باعث نمیشه متعلق مقید بشه، مگر اینکه ظرف داخل در متعلق اخذ شده باشد به عنوان جزئیت یا شرطیت، و الا ظرف زمانی باعث تغییر متعلق نمیشود. درسته؟ اینکه شما میگی که در ماهای حرام نجنگید، بعد از زوال ماهای حرام میگه بجنگید، درسته؟ ظرفشه. متعلق واحده. خب سوال چیه؟ سوال اینه که آیا همانطور که اگه نهی نبود امر ظهور در وجوب داشت، الان هم ظهور در وجوب داره یا نداره؟ درسته؟ چون نهی بهش تعلق گرفته. اما اگر کسی بگه ظرف زمانیش جزء متعلقه، خب بله، دو مطلب مستقل ربطی هم به هم دیگه نداره، میشه مثل دو موضوع مستقل. خب بنویسید بیان مطلب نهم. خب مثل مقتضای صيغه امر بعد از حذر یا توهم آن. الان میگم یه این توهمشو قبل از محقق قومی هیچ کی بحث نمی کرد. یعنی قبل از محقق قومی در قوانین همه میگفتن امر بعد از حذر، اما ایشون گفت امر بعد از حذر یا توهم حذر، و هر دوتاش هم مثال داره. اما بعد از محقق قومی آیون غالبا میگن امر بعد از حذر یا توهم حذر. محقق خراسانی هم به تبع محقق قومی بحث رو در هر دو محور جاری میدونه. اما عرضم به حضور شما این که مجید گفت نهی بعد از امرم بعضی ها بحث کردن در همینجا، یعنی همین مباحثی که اینجا مطرح هست در مورد نهی بعد از امرم چیه؟ بحثه که نهی ظهور در حرمت داره، آیا در یه جایی که مولا امر کنه بعدش نهی کنه این نهیش دلالت بر رخصت داره؟ یعنی من دست از وجوب برداشتم برای رخصت، نمیخواد انجام بدی، این نمیخواد انجام بدی، نه به تو حرامه، یعنی من لزومشو برداشتم. همین مباحث اون طرف هم مطرح کردم. نه هیچ فرقی نداره، اونا چون فکر میکردن که اصلا چنین موردی نداریم، وقتی داخل در بحث نشه اقوال شاملش نمیشه، ولی چون که منات بحث یکیه، ملاک بحث یکیه، داخل در بحث هست. چون اگه داخل در بحث نشه معناش این میشه که امر بعد از توهم حظ ظهور در وجوب دارد، اختلافی نیست وقتی داخل در بحث نشه، ولی وقتی داخل در بحث بشه، یعنی همونطوری که امر بعد از حظر احتمال مانعیت دارد مشکل درست کنه، توهم حظر هم میشه قرینه عقلیه متصله و اونم مشکل ساز میشه. تفاوتش در اینه. خود مثل قبل از ورود در اصل بحث بیلگول بیان اقوال و نتیجه گیری لازم است مقداری. ببینید ما گفتیم که قبل از ورود در اصل بحث بیان اقوال، یکی دیگه که میمونه نقد و بررسی اقواله، ولی ما خب مجال بحث نداریم که بخوایم الان 5-6 تا قولی که نقل میکنیم نقد به این میمونه تا هم درسای خارج که بحث میکنم، ولی باید اشراف به اون اقوال داشته باشید. قبل از ورود در اصل بحث ویلگول بیان اقوال و نتیجه گیری لازم است مقداری در مورد امر بعد از حظر یا امر عقیب توهم حظر توضیح داده شود، لذا گفته می شود. دو نقطه بذار سر خط بنویسید بهتره. در مواردی از چیزی که در گذشته واجب یا مندوب و یا مباح بوده نهی می شود، یا عملی مباح بوده یا مستحب بوده، یا اصلا چون در مورد کراهت آقایون میگن که وجوبش معنا نداره، چون علا ای حالا یه منقصتی درش چی داره؟ وجود داره و نهی یا امرش معنا نداره، چون یا منقصتش تام بوده خب از اول باید نهی میشد، یا منقصتش بسیار مصلحتش تام بوده باید امر میشد، نهی میشود و پس از مدتی دوباره به آن عمل ویلگول بذارید امر می شود. نقطه بذارید، مثلا خوردن لبنیات و شیر امری مباح است، ولی طبیب بیمار را نهی کرده و میگوید لا تشرب لبن، و بعد از مدتی به او امر کرده و میگوید اشرب لبن، سر خط بنویسید بهتره. مثال دیگه هست ولی جدا بشه، چون مثال اول مثال عرفی بود، مثال بعدی مثال از آیات قرآنه. و یا در سوره مائده آیه 95 خداوند متعال خطاب به مؤمنان می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید لا تقتلوا الصید و انتم، واوش واو حالیه، و انتم حرمون، یعنی در حالی که شما چی هستید؟ محرم هستید. و حاجی را از صید و شکار که امری مباح است، بیلگو بذارید، در حال احرام نهی می کند. و در همان سوره مائده آیه 2 می فرمایند و اذا حللتم فاستادوا، میگه موقعی که محرم هستی صید بر تو چه؟ حرام است. اما موقعی که محل شدی و از احرام خارج شدی، فاستادوا دستور به صید میده. ظرف زمانی حرمت صید در حال احرام بوده، ظرف زمانی امر در حال چی بوده؟ در حال محل بودن بوده. که همین ظرف زمانی که آیه همتی گفته رو بعضیا به عنوان تعلیل گرفتن، تو اقوال بینش فرق میذارن. یعنی میگن که اگر زوال علت شده باشه، علت حرمت چی بود؟ محرم بودن. میگن زوال علت شده، یعنی الان دیگه محرم بودنی وجود نداره. اما بعضی از اهل سنت گفتن، یعنی حالا عبارتاشو یکی یکی میگم چه میفرمایند و اذا حللتم فاستادوا و به حاجی دستور میدهد و امر مینماید به انجام عمل صید. نقطه ویلگول بذارید. به این گونه اوامر، خود تو پرانتز کوچیک بذارید بهتره، امر عقیب حضر بعد از پرانتز گویند. ما فعلا داریم چی رو توضیح میدیم؟ امر عقیب حضر به چی میگن؟ به این موارد میگن امر عقیب حضر. هیچ یعنی حالا سابقه نداشت بشه، نهی نیست دیگه. این رو هم در یکی از اقوال بحث میکنیم، بعضی غالب تفصیل میشن، میگن اگر حالت سابقش وجوب یا مستحب باشه، بعد از اینکه به ساب امر میشه حمله بر وجوب و استحبابش میشه. اما غیر وجوب و استحباب باشه، کراهت بخواد باشه، یا اباحه باشه، یا حکمی به قول شما نداشته باشه، که البته آقایون مشهور خب قبول ندارن، که میگن هیچ فعلی از افعال خالی از حکم نیست. حالا برفرض نهی ابتدایی بوده، بعدن این نهی ابتدایی برداشته بشه، در چنین مواردی اونا قائل به اباحن، مثلا بعضی قائل به اینن. لذا همین موردی که الان شما گفتی هم باید مد نظر باشه. من موردیشون توضیح میدم، مورد مهمه. بعضی وقتا یک ارزم به حضور شما، یک عملی در گذاشته حکم داره، حکمش یا وجوبه یا مندوبه یا اباحه، درسته؟ بعد میاد نهی میشه، این میشه نهی ثانوی. بعد میاد امر میشه. اما یه مورد این است که نهی ابتداییه، بعدن میاد بهش میشه امر میشه. اینم تو بحث ما وارده، اما آل آقایون غالبا بهش نظر ندارن، جهتش اینه که اینه تو نسخ بحث میکنن. متوجه چی شده؟ یعنی اینو از مصادیق نسخ میدونن، یعنی میگن که با امری که در ادامه میاد نهی گذشته منسوخ میشود، دلالتشو بر نسخ. بعد حالا میایم ظهور امر رو بحث میکنیم، ظهور امرش امر ابتدایی، چون بعد از زوال نهی و منسوخ شدن نهی این امر میشه امر چی؟ ابتدایی. متوجه چی جوری شد؟ خب سر خط بنویسید که سوال داشت. و در بعضی از موارد هم از ناحیه مولا و شارع منع و حذری نرسیده است. ولی مخاطبین و مکلفین یک عملی را ممنوع و حرام می دانند. یکی از کارهایی که در طول تاریخ یهودی ها انجام می دادن برای اینکه مسلمان ها رو عقب مانده جلوه بدن یا مسلمان ها رو درگیر کنن، این بود که بعضی از موارد رو برای اینها به گونه شبهه درست می کردن که اینا احساس می کردن این عمل حرامه. لذا در خیلی از آیات قرآن خداوند متعال به نبی مکرم اسلام میگه که به این به صاحب زنان و مردان مؤمن بگو کی گفت این حرامه. لذا تو این آیه‌ای که میگه که قل من حرم زینت الله التی اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق، ای پیغمبر به مردم بگو چه کسی زینت‌های خدا رو بر خودش حرام کرده و روزی‌های حلال و طیب رو بر خودش چیکار کرده؟ حرام کرده. بعد میگه اخرج لعبادهی، ما اینها رو برای بنده ها ما خلق کردیم. بعد میگه با دوباره تأکید میکنه که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. الانم در زمان ما از جانب بعضی از متدینی اینا هست. من گهگداری یه آدم میان سالی که میبینم یه لباس قشنگ تنش پوشیده مثلا تو ایام تبلیغ مخصوصا باشه، بهش میگم عجب پیرن خوشگلی پوشیده، خیلی بد میاد. میگه حاجی 10 روزه با خانومم تو خونه درگیرم که اجازه داد اینو بپوشم. نمیذاره بپوشه، میگه نه این مطابق سن تو نیست، این مطابق شرایط تو نیست. این دقیقا همینه که شارع مقدس اینو حرام نکرده، یه امر مباحیه و اتفاقا این استفاده کردنش باعث میشه که زندگی با نشاط داشته باشه، زندگیش از حیات برخوردار باشه، اما الکی به خودش چیکار میکنه؟ حرام میکنه، ممنوع میکنه. شما بهترین غذا رو میذاری میگه بفرمایید، اینا میگه نه ما از این چیزا نمیخوریم. خب این همینه دیگه، امری که خداوند متعال مباح کرده رو شما بدون دلیل بر خودت چیکار میکنی؟ حرام میکنی. بعد میگه که مثلا رهبری الان نمیدونم 3 سال آجیل نخورده. خب بابا دین ما هم گفته که ایشون رهبری مقامش یه مقامیه که باید مقتضای حالش اینه که رعایت حال عموم جامعه رو بکنه. لذا در خیلی از روایات ما از امام صادق علیه السلام زیاد روایت داریم، یه شخصی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، بعد به امام صادق علیه السلام میگه که آقا جون بالاخره ما دیگه بدبخت و بیچاره شدیم، ما دیگه در مسیر عبودیت نیستیم. بعد امام صادق علیه السلام میگه لمازا، میگه به خاطر چی این حرفا رو میزنی؟ میگه ما دنیا طلب شدیم، ما دیگه دنبال پول در آوردن هستیم. و بعد امام صادق علیه السلام ازش سوال میکنه که پولو برای چی در میاری؟ میگه که من انفقو علا عیالی، من برای زن و بچه‌ام خرج میکنم، اونیل و اخوانی به برادرای دینیم کمک میکنم، بهشون قرض میدم مشکلاتشون رو حل میکنم، احجو حج میرم، بعد اتصدق و صدقه میدم. بعد امام صادق علیه السلام به این شخص میگه که لیس هازا من الدنیا، این کار تو کار دنیایی نیست، من الاخرت، این کار تو کار اخرویه. یه شخصی خدمت پیغمبر میرسه، بعد به پیغمبر میگه که به حساب که ما انسانهای زاهدی هستیم، ما زهد داریم. پیغمبر بهش میگه که یعنی شما زهد دارید؟ میگه ما با این مسائل دنیاییش کاری نداریم، اصلا بالاخره کهنگرایی میکنیم، ما هم همین هستیم. ما اگر بریم خونه یک طلبه ببینیم که یک زندگی در شأنش داره، با شرافت زندگی میکنه، متهمش میکنیم. اما اگر یک موکد تیکه پاره تو خونش افتاده باشه، بالاخره بدبخت و بیچاره بشه، میگه آقا فلانی خیلی زاهده. یعنی مرحوم شهید مطهری یه بحثی داره، فکر کنم نمیدونم تو 10 گفتار رو بحث کرده یا 20 گفتار، بحث زهد در اسلامه. میگه دشمنان اسلام همیشه در طول تاریخ سعی کردن واژه‌های مقدسی که میتونست آثار مثبت برای مردم داشته باشه و جامعه اسلامی رو رو به جلو حرکت بده، این واژه‌ها رو بهش بار منفی دادن، بعد موتور اسلام رو از حرکت نگه داشتن. یکی از اون واژه‌ها میگه واژه زهده. میگه زهد در اسلام اصلا نداری نیست، بدبختی نیست. بعد میگه دشمنان در طول تاریخ همیشه سعی کردن مسلمان‌ها رو ندار جلوه بدن، بدبخت جلوه بدن، تا نتیجهش این میشه که کسی جذب دین نشه. بگه دینداری اگر این ما نمیخوایم. این بنده خدا میگو اوایل انقلاب آقای ایکس گفته بود که هر کس که پیتزا بخوره قسط برش چه واجبه. آره میدونم. خب اینا بودن همینجوری، الان هم هستن. پوششون همین الان، پوششون رو نگاه میکنی همون پوشش شاید لباس شهرت باشه. شما چرا این ورش نمیبینی؟ خب همین پوششی که الان شما داری شاید لباسش. بعد پیغمبر خدا میگه که اگر این گونه که شما میگی هست، پس چرا خداوند متعال یوسف رو توبیخ نکرد؟ یوسف گفت رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. گفت خدایا منو خزانه دار قرار بده، هر چی تو آسمان ها و زمینت هست به عنوان املاک و اموال اختیار من قرار بده، چون من انسان حفیظ و علیمی هستم. حفیظ هستم، خیانت در امانت نمی کنم، علیم هستم، می دونم کجا خرجش بکنم. پیغمبر خدا به این شخص میگه. بعد پیغمبر خدا برای خودش هم سوال میشه، از جبرئیل سوال میکنه که فما تفسیر الزهد، ای جبرئیل تفسیر الزهد چیه؟ بعد جبرئیل از خداوند متعال سوال میکنه، بعد این حدیث قدسی میشه دیگه. بعد به پیغمبر خدا میگه خداوند متعال فرمود زهد دوتا چیزه، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. این یه بیانه که تو نهج البلاغه اومده که امام علی علیه السلام میفرماد از زهد کلهو بین کلمتین من القرآن، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. یه جوری باشید که اگه خدا بهتون سرمایه داد جفتک نزنید، اگرم یه موقع یه چیز ازتون گرفته یه کنجی نشینید، یأس و ناامیدی بهتون دست نده. یه بیان دیگه هم که هست این است که میگه انسان زاهد یحب من یحب خالقه و یبغض من یبغض خالقه، دوست بداره اونی که خدا دوست داره، متنفر باشه از اون چیزی خدا ازش من. الان کی گفته خدا از زیبایی از چیز متنفره؟ بعد بعضی وقتا ماها کارای الان یه نفری اصلاح مو بکنه، درسته؟ ما دل ما میخواد همین الان زمان ما دانشجوی ما هم مثل ما طلبه باشن. آقا این مدل، این اصلاح مو کجا شرعاً حرامه؟ کجا شرعاً حرامه؟ اگر شما میگی که این خلاف شؤونات اسلامیه، کدام اسلامو میگی؟ کدام اسلام؟ اسلام که خودت درست کردی. از ما دیدیم این که الان داریم میگیم دیدیم، ما طرف مثلا در 15 سال قبل 20 سال قبل طرف به خاطر اصلاح موی سرش کمیته انضباطی براش تشکیل دادن، براش دردسر درست کردن برای اصلاح موی سرش، که شما چرا این اصلاح رو کردی؟ مگه پیغمبر خدا موشو بلند میکرد؟ موشو روغنهای مختلف به موش میکشه. پیغمبر خدا همیشه به گونه بسیار زیبا و مزین در جامعه حاضر میشد. لذا قرآن میگه خوزو زینتکم عند المساجد، موقعی که مسجد دارید میرید خوزو زینتکم. یعنی چی؟ یعنی به گونه ای شما برخورد کنید که خوزو اخس کردن یعنی حریص باشید بشه. چرا؟ اگه یه نفر شما رو مسجدی میبینه بگین آدم مسجدی چقدر آدم زیباییه، چقدر آدم وزینی است. الان ببینید تو خیلی از شهرستانهایی که آدم میره اینا رو میبینه، تو خانواده های من و شما هم هست، اگر یه زنی اهل زینبیه و مسجد میشه، اهل نمیدونم ختم انعام و دعای عهد و نمیدونم سفره از دول فضل میشه، آرام آرام میشه کهنگرا. گفتم فکر کنم این سر کلاس بشه، من این به حساب سخنرانی اومدم بیرون دیدم یه خانم اونجا وایستاده با دخترش، بعد این راننده که ما رو میگه آقا بنده خدا با شما کار داره. ما گفتم بفرمایید در خدمتم. گفت آقا مگه روژه لب حرام نیست؟ با خیلی صدای نکره ای گفت.
من اقراری بود.
آره استفهام، استفهام تقریری بود. آقا مگه روژه لب در اسلام حرام نیست؟ من گفتم نه حرام نیست. یعنی شو آقا؟ گفتم نه آش خانم، در دین ما این همه روایات داریم که بالاخره وقتی شوهر از بیرون میاد زن باید بستر خونه رو آماده کنه، شوهر احساس نکنه تو طویله وارد شده، احساس کنه که محیط خوب وارد شده. گاج آقا علی حالن من و خواهرام هرگز از چنین مفاسد استفاده نکردیم. گفتم حالا مشکل چیه؟ دختر دبیرستانیش از دوستش تو مدرسه روژ لب خریده بود، روژ لب رو شکسته بود، بچه رو کتک زده بود، به آموزش پرورش هم شکایت کرده بود باید رسیدگی بشه، آموزش پرورش رسیدگی نمی کرد و ایشون میگه چرا رسیدگی نمی کنم؟ اون دختری که روژ لب فروخته رو باید اخراج کنم چون اون منکرات فروخته. بعد من یه نگاهی به زنه کردم، سبیلاش یک کم از من کوتاه‌تر بود، اینجاش یه دونه مو بود تقریبا از ریش من بلندتر بود، اینجا آویزان شده بود. خب لذا یکی از موضوعات خیلی خوبی که شما تو تبلیغ میتونه در موردش بحث کنید، بحث زیبایی های رفتاری و معاشرتی، زیبایی های گفتاری، زیبایی های ظاهری در دین اسلامه. فکر نکنید که همه کسایی که امروز یه مقدار زده شدن همه اونا مقصرن، یه بخشش هم ما مقصریم، باید اینو واقعا گردن بگیریم. نباید به گونه ای برخورد کنیم که خب طرف از دین زده بشه. لذا من خیلی از شما رفقا که ازدواج میکنید با من سوال میکنید، میگم یه جوری برخورد کنید که این دختر مردم احساس کنه که با یک آدم با نشاط داره زندگی میکنه، شما هم جوون هستی اونم جوونه، احساس نکنه که اینو شما چکار کردید آوردید چی به اسارت، درسته؟ احساس این نکنه که داره با طالبان زندگی میکنه. خب بعضی ما طالبان این کارو میکنیم، ما این کارو میکنیم، چه اشکالی داره؟ خب من الان تو خونه خودم همیشه پیرهن شلوار سفید میپوشم، یه شلوار رنگیم دارم گهگودا اینا کثیف میشه میپوشم، ولی برای شما خوب نیست. ما دیگه کشک مورو ساویدیم. خب این که شما بخواید این کارو کنید اشتباهه، این زن بیچاره هر روز ما روح ببینه. خب درسته؟ خب چه ضرورتی داره؟ خب ما این کارو میکنیم. خب ببینید چرا باید عرضم این مدیر مدرسه محمدتاشو میگه آقا من رفتم چند وقت پیش کار داشتم، بعد میگه آقا هر چی که باشه یه خوبی داره، این محمدتا خیلی شما رو قبول داره، یعنی این کلن از شما کپی برداره تو رفتارش داره. راستم میگه این مصاحبه که حوزه میرفت هر چند جا مدرسه هر کس ازش سوال میگه الگوت کی، میگه بابام. اینام زورشون میومد بعضیاشون که حالا چرا میگی بابام؟ خب چرا باید چرا اذیتش کنی؟ خب دیروز پیروز به من زنگ زد که من میخوام بیام خونه نهار، من یک ساعت وایستم بردمش دوباره برش گردوندم مدرسه. حالا بچه امروز غذای مدرسهش بد بود به هر دلیل حواس کرده بیاد خونه. نباید خیلی این که دارم میگم داره میبینیم، ما برید توی مساجد رفتارهای ما طلبه ها رو ببینید و علتش هم چیه؟ علتش اینه که ما اونجور که ببین خداوند متعال به پیغمبرش با اون عظمتش، درسته، میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله علیک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. یا ایها النبی لما تحرم، واسه چی به خودت ممنوع کردی اونایی که خدا به تو حلال کرده و به خاطر اینکه رضایت زناتو به دست بیاری اینجوری خودتو تو محاصره؟ کار خاصی پیغمبر نمیگه، پیغمبر خدا شب نشینی میره با دوستاش، بعد که حضرت خدیجه عرضم به حضور شما بود که مخالفتی نداشته. بعد از حضرت خدیجه عده مخالفت میکردن زناش، بعد پیغمبر رو محصور میکرد، مثل زنای الان دیگه، شوهره نمیذاره هیچ جا بره، بعد محصورش میکردن. پیغمبر خدا به خاطر اینکه دنبال درد سر نگرده میگفت چشم، نمیرفت و خدا توبیخش میکنه، میگه واسه چی تو چیزایی که من بهت حلال کردم. الان هم همینه، ما تو زندگی ها یه کاری میکنیم، خب مثلا به فرض مثال نمیدونیم اصلا، خب بابا این دختر 17 سالشه 18 سالشه، یکی هم حالا 50 سالشه با این ازدواج میکنه، افراد دلخواه مختلف میشه، همون 50 ساله هم که با شما ازدواج بکنه، نه بس خدا بده برکتش که نیست که، همون 50 ساله هم که با شما ازدواج میکنه، چون تازه ازدواج کرد با سن 50 سالگیش احساس جوونی بهش دست میده. درست؟ بقید شما نه، بقید ازدواجه، بقید نسبتی که ایجاد، همون هم دوست داره کارهای خارق‌العاده خودش نشون بده. خب طلبه، زنشو کتک زده، زندگی درده، پاشیدن برو خانه پدرش، رفتن بازار کفش بخره، این یک کفش انتخاب کرده یک کم رنگی بود، شما میتونید قشنگ بهش توضیح بدی دیگه، همون کفش هم براش بخری، همون کفش هم در جای دیگه بپوشه، در جای دیگه اون کفشو بپوشه. آقا چه اشکالی داره که این بند الان ببینید بس موند، محمد جواد ما اومد خونه گفت که بابای این سرویس ما آهن گذاشته، بعد این آقای چیز به من گفته به بابات بگو که نریم، آقای امامیان که گفت من دیگه نمیام، با زنم جلو بس کرد نیومد، بعد زنه برگشت گفت رادیو دیگه، رادیو روشن بود، رادیو آهنگ خون، رادیوی جمهوری اسلامی آهنگ خون. یکی از بچهای طلبه ها توی مجتمع ما که یه سر از محمد جواد با بزرگتر کلاس چهارمه، با راننده سرویس جلو بس کرد و گفت که شما چرا آهنگ روشن کردی، آهنگ حرام است، من دیگه با تو نمیام. یکی دیگه از اونا محمد جواد رو تحریک میکرد که من شما دوتایی ما هم با این نریم. بعد من بهش گفتم که خب حالا رادیو دیگه پسرم اشکال نداره که، گفت نه بابا من که چیزی نگفتم که، این داشت میگه تو به بابات بگو تو بابات نذاره منو تو هم بریم با سرویس. خب بعدش اسما دخترمون با همون سرویس میره، بعدش محمد جواد که داشت صحبت میکرد، خب این دختر از آهنگ بعدشون که نمیاد، یا خداشون اومد این برگشت که بابا این میگه من انرژی میگیرم از آهنگ، انرژی میگیرم، نکن من هیچی نگفتم. خب حالا الان شرایط این زن بیچاره رو آدم باید نمیدونه. خب من حدسم ها، چون چند بار کار داشتم خونه پدرش همیشه بود و اینا، بعد از همون روحیه نگاه میکنه از دور انگار یه روح داره میاد، چون افسردگی قیافش بابا هزار تا شاید مشکل داشته باشه، با مشکلاتش داره سرویس میبره، دو قران پول دستش بیا زندگیشو بده کنه. حالا این رادیو یه آهن، من خودم بابل سوار ماشین شدم دور فلکه کشوری، بارون شدید بود، در حد سیل بارون میبارید، یه ماشین وایساد منو سوار کرد، سوار ماشین شدم، گاج آقا میخواستم برم خونه ولی دیدم شما زیر بارون هستی سوار، ولی خداییش تصمیم بر این داشتم دیگه آخون سوار نکنم. گفتم چرا؟ گفت حاج آقا یک ساعت قبل از شما همینجوری بارون میباره دیگه، یک حاج آقای ملبس با زنش و بچهش زیر بارون بودن. من گفتم که خدایا من اینا رو سوار میکنم، هر جا که بخوام برن مجانی میبرم شونه، این شیخ بیچاره با زن و بچهش داره خیس میشه. سوار ماشین شدیم، گفتم کجا میرید؟ گفت فلان روستا میریم، روستاش هم دور بود از بابل، گفت ولی من گفتم میبرم شونه، گفتم من میبرم تو، گفت نه ما پول دربست نداریم و فلان، ما رو تو سر خط بود. گفتم من پول نمیخوام، من میبرم تو. میگفت یک چند دقیقه جلوتر رفتیم، این رادیو شروع کرد به یه چیز خوندن، گفت وایسا وایسا همینجا وایسا. گفتم پیاده شو، تو فکر کردی ما رو اجیر کردی، ما رو از زیر بارون نشون دادی، میخوای مفاسد تو ماشینت پخش کنی فلان؟ هیچ، با زن و بچه پیاده شد. گفت من این در رو محکم کوبید پیاده شد و امر معروف کرد دیگه با شدت. بعد میگم من با خودم گفتم دیگه آخون جماعت سوار ماشینم نمیکنم. نگاه این یه برخورد، این یه برخورد دیگه. من شده تو زنبیل آباد یه مغازه رفتم با همین بچه های مارتون خرید کنیم، کفش فروشی بود، داخل مغازه رفتیم گفت چیز فروشی نداریم، برای خودم اتفاق افتاد دیگه، داخل مغازه که رفتیم گفت آقا چیز فروشی ندارید، گفتم ماست نداری، بعد یارو خندید، بعد گفتم که خب یعنی چیز فروشی ندارم، مواد دکور تو میخوای عوض کنی، تعطیل الان. گفت نه آقا به طلبه جماعت چیزی نمیفروشیم. گفتم خب چی شد انقدر رنجور هستی، چقدر ناراحت هستی؟ میگه آقا یکیتون میاد کفش میخرید، حرفاش درسته، یکیتون میاد کفش میخرید، کفش رو زنتون یه سال میپوشه، بعد از یه سال میاد میگه این چی جنسی بود به من داده بودی؟ جنسای الان همین یه سال شش ماه بیشتر کار نمیکنه. خب بعد یه سال خیلی، یکیتون میاد یه کفش میخرید، یه هفته اینو هی عوض میکنید، هی میرید هی میایید، هی میرید هی میایید. این آقای سجاد طباطبایی بود میگفت دیگه، یه نونوایی تو پردیسان میگفت تلوار که میبینه فوش میده درگیر میشه، میگه بچه‌ی من سر صدا میگه، گفت ببرش بیرون زر 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 نکنه دیگه. میگه علتش چیه؟ میگه علتش تلوار گیر بهش میدن، گیر زیاد. ها ما رفتیم این نونوایی سر پردیسان همین طرف هزار واحدی چهارم، یه بنده خدایی 15 تا نون خریده بود لواش، همین اولین نونوایی، یکی از اون نونا رو کشید بیرون، یه تیکه نون سبز شده بود. این آورد گفت که آقا این نون مشکل داره، فهم آقا بنداز جواب. دو دقیقه بعد یه طلبه دیگه هم یاد گرفتید، اونم دقت کرد دو تا نون سبز آورده بود. این گفت بد... من جوان آدم بودم کرکرش می‌کشیدم پایین، میگفتم آقا برید دنبال کارتون، نون دیگه ندارید. بابا این چیزی که میچرخه به فر نون، این آهنه درسته؟ احتمال داره یه موقع یه تیکه این آهن آب ریخته زنگ زده، هر چیز احتمال داره دیگه، این خمیری که گذاشته این رنگ گرفته، یا نه احتمال داره داخل همون آرد یه موقع یه دونه گندم بوده، زیاد پیش میاد یه پوسته گندم بوده، این وقتی آب خورده رنگش چی شده؟ عوض شد. اینا همه به خاطر عملکردهای ماه. بعضی وقتا یه جا تبلیغ که داری میری طرف میگه آقا یک روحانی پارسال داشتیم فقط منو بشین پاشو میداد، من میگم با خاطر چی؟ اینی که بچه های بجنان برام تعریف کرده جالب بود، گفت یه روحانی داشتیم اینجا دهن منو سرویس کرد، گفت من نمیدونم که روزا باید بشینم آب بخورم یا شاید بگو. بعد منم مسخره میکنم، میگم حاجی غروبا هنوز هوا تاریک نشده، من باید بشین پاشو کنم. بعد میگفت رفتم خونه به خانومم گفتم، خانومم گفت باید دراز بکشی آب. میگفت که توی ماشین داشتیم با هم میرفتیم طرف شیروان، اینم توی ماشین بود، آقا ما یه معدنی رو باز کرد آب بخوریم، گفت چرا سه جرعه نخورد؟ بابا ما خودمون آب معدنی باز می‌کنیم یه قورت می‌خوریم دیگه، میگفت چرا سه جرعه نخوردی؟ آب بعد مثل گاو بخوری، تو روایات هست دیگه، مثل گوسفند بخوری. این گفته بود بهش گاو جرعه جرعه بود، غذا رو مثل گاو بخوری بعد نشخوار کنی. میگفت باز آقا من از اون سالی که این روحانی رفته هر وقت میخوام آب بخورم میگم بشینم یا بخورم. میگفت هنوز یک بار من با لذت آب نخوردم. راست میگه، داریم تو لومه داریم که بعضی میگن که میخوای تکبیرات الاحرام بگی دستاتو بیاری بالا بگی، بعضی میگن از پایین بیاری بالا، بعضی میگن از بالا بیاری پایین. ما اون زمان که تازه طلبه شده بودیم قبلش مثل آدم تکبیرات الاحرام میگفتیم، اون سال که لومه خونده بودیم نمیدونستیم. بعد با آقای قرائتی گفتم، آقای قرائتی گفت شما اینجوری کن، تناب میزنن موقع تکبیرات الاحرام بگی دستتو مثل تناب بچرخون تا همه صوری که آقایون گفتن چی بشه رعایت بشه. خب بنویس در بعضی از موارد ها اینا همه مهم هست، اونی که در اول برایش همه ما طلبه ها مهمه اینه که یکی از ما فرار نکنه، درسته؟ سلام علیک کردنمون مثل آدمیزاد، درسته؟ از خودمون ادا اصول در نیاریم. گهگودان درس خارج که میرفتیم اون موقع تو مسجد اعظم احساس میگردی که آدم زب میشه، احساس میگه واقعا یه محیط دیگه اومدی. این آقای عباسی میگفت که ما باش 10 سال درس خارج رفتیم هیچ یاد نگرفتیم، یه چند تا کلمه یاد گرفتیم، یکی سبح کم الله یکی مسح کم الله، میگه اینا رو من خوب یاد گرفته بودم. خب آقا شکل معمولی دیگه نمیدونم متوجه، هر کسی برای خودش یه ادا اصولی داره. خب یکی یک جزا کم الله خیرا کثیرا، یکی ایده کم الله ایده کم الله، اصلا یه اوزای برای خودش. و در بعضی از موارد هم از ناحیه مولا و شارع من و حضر نرسیده است، ولی مخاطبین و مکلفین یک عملی را ممنوع و حرام می‌دانند و به دنبال این توهم حضر و من بیرگول مولا او را به این کار امر می‌کند. مثلا در زمان جاهلیت خوردن گوشت قربانی را حرام و ممنوع می دانستن. گوشتی که قربانی می کردن می ریختن دور، نمی خوردن. و خداوند متعال در آیه 36 سوره مبارکه حج می فرماین، دو نقطه بذارید، ول بدنه، بدن اینجا به معنای قربانیه اما در لغت به معنای نهر شتر فربهه، یعنی قربانی شتر چاق. ولی در مانحنفی والبدنه میشه همون خود مطلق قربانی کردن. والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، میگه قربانی کردن رو قرار دادیم ما برای شما از جمله شعائر الهی. لکم فیها خیرون، برای شما در این قربانی کردن منفعت خیلی زیاده، خیر خیلی زیاده. فذکروا اسم الله علیها صواف، چون که شتر و گاو اینا رو وقتی میخوان قربانی کنن نهر کنن باید ایستاده باشه، اول با چاقو نهرش میکنن. صوافه یعنی در حالی که ایستاده هستن، قائم. صوافه اشتباهه، صوافه. فاذا وجبت جنوبها، وجبت یعنی لزمت، جنوبها یعنی پهلویشان، کنایه از اینه که وقتی شما اینو نهر کردی و به پهلو خوابید، یعنی اینکه ذبح شما چی شده؟ تموم شد. فکلوا منها، این شاید مثالش این قسمته، میگه قربانی کردن از شعائر الهی است، باعث خیر و برکت برای شما است. چجوری قربانی کنید؟ اینا ایستاده باشن و شما اسم خداوند متعال رو ببرید. داره آداب تزکیه رو میگه. ولی وقتی که اینها دیگه به زمین افتادن، یعنی کار قربانی، کنایه از اینه که کار قربانی کردن تموم شد، فکلوا منها و اطعموا القانع. قانع تو آیات قرآن یعنی فقیر هست اما سائل نیست، یعنی کسی که فقیر هست اما درخواستی از کسی ندارد. ول معتر، معتر یعنی فقیری است که درخواست هم دارد، تکدیگری می کند. و اطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لکم. اینجوری ما این به حساب امور دنیا رو به تسخیر شمای بشریت در و در اختیار شما قرار دادیم. لعلکم تشکرون، و به آنها امر به خوردن گوشت قربانی و به آنها امر به خوردن گوشت قربانی و امر به اطعام آن می نماید. دو تا امر وجود داره، کلو و اطعمو، نقطه ویرگول بذارید. به این گونه اوامر، تو پرانتز دو تا پرانتز کوچیک بذارید، امر عقیم، امر عقیب توهم حذر میگویند یا گویند، نقطه سر خط. و اما بیان اصل بس، و اما بیان اصل بس، دو نقطه بذارید سر خط. بحث در مورد این است که مدلول صیغه امر بعد از نهی یا توهم آن چه می باشد. علامت سوال بذارید. آیا این امر دلالت بر وجوب دارد، ویلگول، همان گونه که اگر عقیب حذر وارد نشده بود دلالت بر وجوب داشت یا دلالت بر وجوب ندارد و از ظهور دیگری برخوردار است. الان از سوال سر خط، البته علمای علم اصول از قدما و متأخرین، ویلگول، امامیه و عامه، مانند شیخ مفید در تذکره صفحه 30، سید مرتضی در از ذریعه جل 1 صفحه 73، ویلگول، شیخ توسی در العده جل 1 صفحه 183، ویلگول، محقق هلی در معارج الاصول صفحه 65، ویلگول، علامه در مبادی الوصول الی علم الاصول صفحه 98، و ابن حزم اندلوسی که علمای قرن سوم میشه در الاحکام جل 3 صفحه 320، ویلگول، آمدی در الاحکام جلد 2 صفحه 178 178 فخر رازی در المحصول جلد 2 صفحه 96 و غزالی در المستصفا صفحه 212. من خواستم یه تعدادی از کتاب‌های مهم اصولی امامیه و عامه که این بحث رو گفتن رو آدرس بدم. کتاب‌های عامه رو از مکتبات شامله میتونید نگاه کنید، ادامه بحث رو بنویسید. این بحث را در مورد مدلول امر عقیب حذر بیان نموده ان و ظاهرا محقق قمی در قوانین صفحه 89، همین چاپی که روی نرم افزار هست، اولین کسی است که بحث را تعمیم داده و در مورد توهم حذر نیز مطرح کرده و می‌فرماید اذا وقع الامر عقیب الحذر او فی مقام ظنه او وهمه، و پس از ایشان محقق خراسانی و دیگران وقوع امر به دنبال توهم حذر را نیز مطرح کرده اند و شاید علت تعمیم بحث این باشد که ملاک بحث در هر دو مورد وجود دارد، چون در این بحث سخن در قرینیت وقوع امر بعد از حذر نسبت به ظهور آن در غیر وجوب و مانعیت آن نسبت به ظهور در وجوب و دلالت امر بر وجوب می باشد و در هر صورت امکان تسری بحث از مانعیت ویلگول قرینیت و دلالت ویلگول به امری که پس از توهم حذر نیز وارد شده است ویلگول وجود دارد. چون بحث در مورد اینه که آیا این نهی که مقدم شده قرینیت داره که مانع از ظهور چی بشه؟ ظهور امر در وجود بشه، یا این امر چنین قرینیت چنین مانعیتی نداره و هیچ ضرری به دلالت و ظهور امر بر وجود نمیزنه. این عبارتو بخونم این لحظه. المبحث و سابه، مبحث هفتم که ما مبحث نهم بحث کردیم، انهو شأن این است که اختلف القائلون به ظهور صيغه الام فی الوجوب، کسانی که قائل به ظهور صيغه ام در وجوبن وضعن، حالا به خاطر اینکه میگن برای وجوب وضع شده مثل محقق خراسانی، او اطلاقا که نظر مشهوره، اختلف فیما اذا وقع، وقع چی؟ اون امر عقیب الحذر. خب ما امر عقیب حذر رو توضیح دادیم. او فی مقام توهمهی، در مقام توهم چی؟ هست که ما توضیح دادیم که منظور توهم هست چیه، مثال قرآن براش آوردیم. بعدم گفتیم البته مسئله توهم هست در کتب قدما مورد بررسی قرار نگرفته، از زمان محقق قومی دو تا مبحث در حقیقت پیگیری میشه، یکی امر عقیب هست و یکی توهم چی هست، توهم حذر هست. الا اقوالن، الا اقوالن تو جزوهتون بنویسید، بعد بنویسید اقوال در مسئله، ان شاء الله برای جلسه بعدی. فعلا تو این جلسه کاری که انجام دادیم یک تصویر امر عقیب حذر و بیان مثال‌های عرفی و قرآنی، تصویر امر توهم، امر عقیب توهم حذر، بعد بیان تحریر محل بحث و اینکه این محل بحث از زمان محقق قومی به بعد تعمیم داده شد و تعمیمش هم مشکلی نداره، درسته چون ملاک و منات بحث یکی است. و نکته بعدی هم یه تعداد آدرس دادیم به مناسبت به کتب قدما و متأخرین از امامیه و عامله. شما اگر یکی از این کتاب ها رو ملاک بحثتون قرار بدید، مثلا بگید که آقا من تو این بحث ذریعه مرحوم سید مرتضی رو نگاه میکنم، یا تذکره شیخ مفید که از جمله اولین کتاب های اصولی در امامیه باشه رو چکار میکنم؟ نگاه میکنم. شما الان مثلا این چند روز تعطیلید، برید در مورد زندگی ابن حزم اندلوسی نگاه کنید، بعد ببینید این آدم چقدر خدمات برای اسلام داشته، کاری با مذهبش ندارم، ببینید که این چه تأثیری داشته در اسلام و چه دانشگاه بزرگی رو در اندلس در زمان خودش تأسیس کرده بود و چه خدمات بسیار بزرگی داشته و از همون زمان اصرار داشت بر مباحث معقول که آقای جوادی اشاره کرده بودن و اتفاقا گرا داده بود که اگر یک زمانی هم این دانشگاه ها، این مساجد ما، اینها از بین بخواد بره، به خاطر اینه که شبهات از آن جامعه رو میگیره. فکر کنم وفاتش 305 باشه اشتباه نکنم، مال قرن سومه. ببین اون زمان با اینکه حجم حمله دشمن کمتر بوده، شبهات هم کمتر بوده، مردم هم ساده تر بودن و نهایتا بحث های روایات و احادیث و آیات بود، اون موقع چقدر همت داشت و چه کارهای بزرگ انجام میداد. والحمدلله رب العالمین.